بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. در مکاسب یه عنوانی داشت، عنوان عرش. مرحوم شیخ ابتداعا یک تعریفی رو از فقها درباره عرش نقل کرده، بعدم می‌فرماید که شهید اول کلمه عرش را مشترک لفظی دانسته. بعدم شیخ می‌فرماید که زمان عیب تابع زمان خود مبیع معیوبه. اگر که ضمانت چیزی ضمانت واقعی بود، عیبش هم ضمانتش ضمانت واقعی. اگر که چیزی ضمانتش معاملی بود، عیبش هم ضمانتش زمان معاملی است. این مطلبیه که شیخ تو مکاسب بحث کرده. حالا بعد میرسیم به این مسئله که تو روایات آیا عرش همین جوری تعریف شده یا نه. همون جور که قبلا تو بحث عیب ذکر کردم که مرحوم شیخ عیب را اختصاص داده به بحث بیع، در حالی که عیب هم در عبادات بود، هم در معاملات، هم در بیع بود، هم غیر بیع. بحث عرش هم همینطوره. فکر میکنم اگر کسی بخواد مثلا یه بحث کاملی درباره عرش ذکر بکنه، مثلا طرح بحثش با یه اینجوری باشه که عرض میکنم. اول یه بحث کلیات عرش، که این کلیات عرش همینایی که شیخ و فقهای شیعه ذکر کردن. اول بیایم تعریف عرش، دوم مشروعیت عرش، که حالا شرع کجا عرش رو گفته مشروع، کجا غیر مشروع، سوم بحث کیفیت حساب، کیفیت تقدیر، یعنی این که عرش رو چجوری به دست بیاریم، چهارم هنگام اختلاف قیمت چه باید کرد. که این چند تا بحث تو مکاسب اومده. یه بحثم خوبه اضافه بشود به عنوان موارد ثبوت و موارد سقوط عرش. این پنج تا بحث که عرض کردم، چهار تاشو شیخ ذکر کرده، آخریشو ذکر نکرده. این بحثا به عنوان بحثای مقدمات یا بحثای کلیات اینو در واقع مقدمه بحث عرش ایناست که اینا رو شیخ آورده. بعد بحثای اصلی عرش هیچ کدام تو مکاسب نیامده، بعد چون قهرن تو مکاسب نیامده تو کتابای دیگه فقهی هم ذکر نشده. بحثای اصلیش اینه، یعنی اینا رو که گفتم به عنوان مقدمه عرش. بعد بگوییم بحث اصلی اینه که عرش دو جوره، یکی عرش در باب معاملات، دوم عرش در باب جنایات. مثلا در باب دیه، کسی مثلا زد دست کسی رو قطع کرد، نمیدونم عیبی به کسی رسون، عرش در معاملات، عرش در جنایات، این دو باب. بعد عرش در معاملات، یه مرتبه عرش در باب بیعه، یه مرتبه رهن، سوم در اعیان مغصوبه، چیزی که غصب شده، و چهارم هم مسائل متفرقه عرش، مثل عرش در باب شفعه یا عرش در باب اجاره و مسائل دیگر. اینها بشه عرش در باب معاملات، بعدم عرش در باب جنایات که خیلی مفصله، خیلی مفصل. این تا اینجا به عنوان طرح کلی بحث. متاسفانه یه بحثایی هم الان در باب عرش به شدت مورد نیازه و تو هیچ کتاب فقهی هم وجود نداره، نه شیعه نه سنی نه دیگران. بین مواردی که چون عرش همون نقص قیمت بود دیگه، عرش یعنی نقص قیمت، اینجور موارد الان ما باید بحث بکنیم، در حالی که هیچ کس حتی به عنوان استفتاءات و جوابم ندیدم کسی گفته باشه. الان تو همین قوم خیلی زیاد اینجور موارد هست، کسی یه خونه ای داره، کنار خونه یه خیابونی درست میشه یا یه پلی درست میشه که باعث میشود قیمت این خونه بیاد پایین، یا مثلا مشتریش کم میشه به اون مقدار که قبلا مشتری داشت، الان مشتری ندارد. همین خیابون ارم مثلا الان شهرداری داره خیابونو نمیدونم چیکار میکنه که دیگه ماشین اصلا توش رفت آمد نکنه. خوی الان تمام این مغازه ها قیمتشون میاد پایین، این نقص قیمت دیگه. عرش یعنی نقص قیمت. الان کی باعث شد که قیمت این مغازه ها بیاد پایین؟ شهرداری. آیا شهرداری ضامن کم شدن قیمت این مغازه ها هست یا نیست؟ یه همین بحث عرش دیگه، عرش یعنی نقص قیمت یا نقص رغبت. وقتی تو خیابون یه تغییر کاربری شهرداری ایجاد میکنه، این مغازه ها و خونه هایی که نقص قیمت پیدا میکنند. خب بله، این طوریش هم هست، اون مواردی که قیمت میره بالا، آیا شهرداری میتونه قیمت اضافه رو بگیره یا نه؟ الان خیلی خونه هایی که مثلا فرض کنید که اتوبانی کنارش میفته به خاطر سر و صدای زیاد ماشینا، قیمت این خونه ها میاد پایین. آیا این قیمت پایین اومدن را شهرداری ضامنه یا نه؟ یا مثلا یه جایی پل میسازن، این پل مشرفه به خونه های مردمه و باعث میشه که قیمت این خونه ها بیاد پایین. از اینجور موارد خیلی میشه پیدا کرد که یک مصلحت های عمومی اقتضا میکنه که یه کاری انجام بدیم و همون مصلحت عمومی باعث میشه که قیمت ملک دیگران نقص پیدا بکند. پلیس به خاطر یک مصلحت عمومی خیابون رو ورود ممنوع میکنه، وقتی خیابون ورود ممنوع شد این مغازه مشتریش کم میشه و این میشود نقص در این مغازه. آیا پلیس ضامن این عرش این نقص هست یا نیست؟ از اینجور مسائل خیلی میشه پیدا کرد و الان مبتلا به مردمه، چون تو فقه این مسائل اصلا بحث نشده، حتی اشاره هم نشده. عجیبتر اینه که تو قانون هم نیمده، یعنی مثلا تو قانون مدنی، تو قانون مدنی قانون اینجوری اصلا نداریم و لذا مردمم نمیدونن که اینجور حقی دارند و میتونند اعلام شکایت بکنند، ولی چون تو قانون نیمده خب میگه که کجا برم شکایت بکنم. خواهم آره دیگه، اگه قانون باشه که نمیشه، یا وقتی قانون نباشه که دیگه بدتر. از اینجور مسائل انشالله من این را یه مختصری بحث خواهم کرد. نه نقص در درآمد اون میره تو بحث زمان منافع حر، اون بحثه. و زمان منافع حر اونا حالا مسلمه، فقه ما اینه که زمان ندارد، یعنی کسی کاری کرد که درآمد یکی کم شد، این زمان نداره. سلام علیکم. به هر حال یعنی اینا رو فقط تا اینجا عرض کردم که هم باید طرح بحث عرش چگونه باشه و چه مسائل جدیدی تو باب عرش هست که باید بحث بشود در حالی که اینا بحث نشده. حالا مسائلی از قبیل اشتباهات پزشکی اونا میشه داخل تو عرش جنایات اونا بحث شده ها، ولی این موارد که نقص در اموال مردمه، الان دولت مثلا میاد قیمت ارز یا سکه رو بالا میبره یا پایین میاره، این درآمد مردم را یا مثلا اموال مردم و ارزشش رو کم و زیاد میکنه. اینا همین بحث عرش در امواله و اینا رو حالا بعد خواهیم گفت که اینا زمان داره یا نداره. خیلی خوب، حالا اولا تعریف عرش. در لغت گفتند که عرش را عرش میگویند، لأنه من اسباب نزاع، به خاطر اینکه عرش از اسباب نزاع و اختلاف و دعواست، به همین جهت بهش میگن عرش. حالا یه چند تا عبارت لغت رو میخونم. کتاب تهذیب اللغه ازهری جلد 11 صفحه 407، این آقای ازهری شاید شرحالش رو شنده باشه، این کسی که اون سالی که قرامته حمله کردن به مکه، یعنی سال 316 در زمان غیبت صغرا، قرامته حمله کردند به مکه، کعبه رو خراب کردند، کعبه رو برداشتن بردن به زنگبار آفریقا. اونجا کعبه رو درست کردند و گفتن هر کی میخواد حج بره بیاد اینجا. تمامی حجاجی هم که توی مسجد الحرام بودن سرشون رو بریدند. داخل شهر مکه هم همینجور، اونایی هم که تو بیابونهای اطراف مکه بودن اینا رو اسیر کردن و اسرا را این حجاجی که تو بیابونها و اطراف مکه بودن اینا رو هم بردن به عنوان اسیر یا برده تو زنگبار. این آقای ازهری جزء همین اسراست که بردندش آفریقا. بعد ایشون اون مدتی که اسیر بوده میگه دیدم زبان اینا خیلی زبان فصیحیه. این مدتی که پلو اینا بوده شروع میکنه نوشتن زبان اینا، که بعد که این ازهری آزاد شد این کتاب تهذیب اللغه رو تنظیم کرد به عنوان زبان این قرمتی ها. این هم نمونه کسیه که واقعا از عمرش استفاده میکنه و در حالی که اسیر بوده یه کتاب 15 جلدی نوشت. بله، تو کتاب تهذیب اللغه میگوید که یعت العرشو به معنا ما یأخذه المشتری من البایع. عرش به این معنا میآید اون چه که مشتری از بایع میگیره. از طلع علا عیب فی المبیع، وقتی که مطلع بشه بر یه عیبی در مبیع. از هو اسم لما یدفع بین السلامت و العیب فی السلعه، زیرا که عرش اسم اون چیزیه که دفع می شود ما بین سلامت و عیب متاع. یه متاعی ما به تفاوت سلامت و عیبش را بهش میگویند عرش. و ذالک لان مشتری سلعته اذا طلع علی عیب فیها، به خاطر اینکه مشتری وقتی مطلع میشه بر یه عیبی تو متاع وقتش تراها به وصف سلامته. یه چیزی رو آدم با وصف سلامت خریده، حالا دید که معیوبه. فانه یقع بینه و بین البایع عرشون، وقتی آدم دید که این چیزی که من خریدم عیبی داره، الان بین مشتری و بایع عرش واقع می شود. بین مشتری و بایع عرشه یعنی دعواست، یعنی نزاعه. پس کلمه عرش به معنی خصومت، نزاع. مأخوذ من قولهم عرشت بین الرجلین اذا اغریت احدهما بالآخر. این کلمه عرش از اینجا درست شده ها، که وقتی میگن که عرشت بین الرجلین، عرشت بین الرجلین، عرشت یعنی ازا اغریت احدهما بالآخر، وقتی که یکی را به یک کسی خلاصه تحریک کردی این به اون حمله بکنه. اینم تو ذهن شریفتون باشه. ببینید لغت رو وقتی میخونیم، لغت گاهی یک کلمه رو وقتی میخواد معنا کنه ازا میاره، گاهی یک کلمه رو میخواد معنا کنه ای میاره. مثلا اینجا گفت که عرشت بین الرجلین ازا اغریت، گاهی به جای این ازا ای میارن، عرشت بین الرجلین ای اغریت. اگر که با ازای کلمه رو معنا کردیم، ازا آوردیم، جمله قبلی که متکلم وحده است، جمله بعدی با یه مخاطب خونده بشه. ببینید اینجوری میخونیم، عرشت بین الرجلین اذا اغریت بین الرجلین. ولی اگر که این اذا رو به جاش ای گذاشتیم، عرشت بین الرجلین ای اغریت بین الرجلین، پس کلمه وقتی با ای معنا میشه، اگر قبلی متکلمه بعدی هم میشود متکلم. اگر که کلمه رو با اذا معنا کردید، قبلی متکلمه ما بعدی مخاطب میشه. یه شعری هم هستم میگوید که اذا کنیت به ای فعلا تفسره ففتحو که تا غیر ملتزمی. این شعرم منش همین است، یعنی وقتی یک کلمه رو دارید معنا میکنه، اگر با ای معنا کردید مثل قبلی، اگر که با ازا معنا کردید مخالف قبلی. من قولهم ارشتو بین الرجلین ازا اغریت احدهما بالآخر با اوقعت بینهما شر. وقتی بین دو نفر شر ایجاد کردید میگویند که ارشتو شر ایجاد کردم. فسمیه ما نقص العیب السلعت عرشن. اون مقداری که عیب متاع را نقص ایجاد می کند بهش می گوین عرش. از کان سببا للعرش، عیب نقص در قیمت ایجاد میکنه و این نقص در قیمت را بهش میگویند عرش. عرش یعنی چی؟ یعنی دعوا، یعنی اختلاف. عیب متاع که دعوا ایجاد میکنه، به همین جهت عیبی که مضمون هست، زمان داره، اینو بهش میگویند عرش. البته حالا این حرفایی که خوندم اینا همش حرفای تهذیب اللغه نیستا، یعنی اصل این که کلمه عرش را ایشون به معنی اختلاف، دعوا، فساد به این معانی گرفته، اینا مال ازهری است، بقیهش برداشت از کلام ازهری است. خب همینجور که شیخ انصاری هم فرموده، عرش می شود به معنی فساد، یا بگوییم عرش یعنی ایجاد خصومت و دعوا. این معنای کلمه عرش. و یطلق علی ما لیس له قدر معلوم من الدیه. اگر یه چیزی دیه است اما دیه یه که اندازه نداره، مثلا فرسون یه کسی دستی یکی رو زخم کرد، دیه چون داره اما دیه اندازش معلوم نیست، میگن با یه عرششو بدیم. یا مثلا زخم هایی که به سر یه نفر هست، حالا عمقش چقدر باشه و اندازش چقدر باشه، اینا چون اندازه نداره میگوییم اینا عرش داره. این تا اینجا که ذکرم ایشد معنای لغوی عرش، و اما معنای اصطلاحیش هم ذکر بکنم، بعد رابطه معنای لغوی و اصطلاحی. تو مکاسب مرحوم شیخ دو تا معنا برای عرش ذکر کرده. اول اینجوری فرموده تو مکاسب، میفرماید که مالون یؤخذ بدلا عن نقص مضمون فی مال او بدن. عرش یعنی مالی که به عنوان جایگزین نقص در مال یا بدن گرفته می شود، که لم یقدر له فی الشرع مقدرون، که اون مال در شرع اندازه برش مشخص نشده باشد. این یه تعریف که تو مکاسب اومده. تعریف دیگرم اینه، گفته انهو جز اون من سمن، عرش جزئی از سمن است، نسبتهو الیه، نسبت اون جز به سمن، که نسبت تفاوت بین الصحیح و المعیب الی الصحیح. جزئی از سمن که نسبتش به خود سمن مثل تفاوت بین صحیح و معیب است و نسبت اینها به اصل صحیح. این تعریف دومی که از مکاسب خوندم این که روشن فقط عرش در باب معاملات رو میگیره، نه عرش در باب جنایات رو. مضافاً بر این که تمام عرش معاملات را هم نمیگیره، فقط عرش در باب بیع او میگیره. این راجب تعریف دوم. اما تعریف اول که هم مال و بدن هر دوتا را ذکر کرد، مرحوم شیخ داره میفرماید که عرش مالیه که بدل نقص است، در حالی که اینجور که از لغت ذکر کردم کتابای لغت میگن که عرش یعنی فساد، یا عرش به معنی نزاع و دعوا. به عبارت دیگر شیخ عرش را عین گرفته، در حالی که لغت عرش را معنا گرفته. بین شیخ انصاری می فرماید عرش یه مالیه که فلان، مالی شیء خارجیه، یه چیزیه، در حالی که کتاب لغت میگه عرش یعنی دعوا. دعوا یه شیء خارجی نیست، یه معنای ذهنیه. یعنی اصلا این معنای فقهی با معنای لغوی ارتباط نداره. این راجع به تعریفی که شیخ ذکر کرده. یکی فرموده جماعتی ذکر کردن، یکی رو فرموده فقها ها اینجوری میگویند. و اما اونهایی هم که دی از شهید اول و اینا نقل کرده که اونا که روشنه درست نیستی. و اما سنی ها، من هر چهار تا مذهب سنی ها رو تعریفشون رو نوشتم. ابو حنیفه و پیروان ابو حنیفه، حنفی ها اینجوری عرش رو تعریف کردن. اینا گفتن که عرش اینه ان یقوم المبیع و هو سالم من العیب. عرش اینه که مبیع را در حالی که سالم است قیمت کنند. بگند که این مبیع وقتی سالمه چقدر میارزه. ثم یقوم و بهی هذا العیب، بعد قیمت کنند بگند که وقتی این عیب رو داره چقدر میارزه، یعنی هم سالم هم معیوب قیمتش کنند. ثم یعرف التفاوت بین القیمتین، بعد ببینن تفاوتش چقدره. فیرجع المشتری علی البایع به حصته من الثمن، بعد مشتری بره از بایع سهمش رو بگیره. مثلا فرض کنی اگر که یه چیزی، مثلا فرض کنید که فروخته شده به 100 تومن، بعدم الان معیوبه، چقدر باید عرش بگیریم؟ باید بریم بگیم که قیمت واقعی این چقدره. مثلا فرض کنید قیمت واقعیش بوده مثلا 200 تومن، اما ما خریدیم به 100 تومن، میریم میگیم که اگر که سالم بود چقدر میارزید؟ 200 تومن. معیوب بود چقدر میارزید؟ 100 تومن. ما به تفاوتش چقدره؟ 100 تومن، یعنی نصف. اینجا باید بگوییم که خب حالا این که 200 تومن بود ما به 100 تومن خریدیم، عرشش میشه چقدر؟ 50 تومن. نه اینکه عرشش بشه 100 تومن ها. این که سالمش 200، معیوبش 100، ما به تفاوت 100 تومنه. این 100 تومن نسبت به 200 میشود نصف. همین نصف را از ثمن معامله میگیریم، یعنی میشه 50 تومن. بله بله، معاملی. بله، این حرف ابو حنیفه. خب اولا اشکالی که به این حرف ابو حنیفه است، اولا اینه که خب این مربوط به عرش در باب معاملاته، در حالی که بحث ما در اعمز معاملات و جنایاته. آدمو که نمیشه قیمت کرد که بگیم که وقتی سالم بود شاید میارزید و معیوبت چقدر که. این اولا. ثانیاً این که این تعریفی که ابو حنیفه ذکر کرده این در واقع تعریف نیست، این فقط بیان شیء است به مثال، یعنی شما فقط دارید مثال عرش را میزنید نه تعریف عرش. میگه عرش این است که قیمت بشود مبیع در حالی که سالمه، بعد قیمت بشود در حالی که عیب داره. این تعریف نیست، این داره میگه که چجوری عرش رو بگیریم، راهی گرفتنش اینه که اینجوری قیمت کنید. این دیگه تعریف نمیشه، این مثالیه برای اینکه اینجوری عرش رو حساب بکنید و بگیرید. حالا اشکال دیگه هم اینه که مثلا ابو حنیفه فرض کرده همیشه عیب رو تو مبیع باشه، گاهی در حالی که گاهی عرش توی سمنه، گاهی هم بایه عرش میگیره نه مشتری. به هر حال این حال مال ابو حنیفه. و اما مالکی ها، مالکی ها اینجوری عرش رو تعریف کردن، گفتن که انتو قوم سلعتو صحیحتن غیر معیبتن، عرش این است که متاع را در حالی که سالم است و عیب ندارد قیمت کنیم. ثم تقوم علی انها معیبتون، بعدم قیمتش کنیم در حالی که عیب دارد. یا این که میگیم فرض کنید عیب دارد و قیمتش کنیم. ثم یرجع المشتری به ما بین قیمت سلعه صحیحتن و معیبتن، بعدم رجوع میکنه مشتری ما به تفاوت بین صحیح و معیب را میگیرد. اینم تعریف مالکی ها. این تعریف دیگه خیلی اشکال داره. مهمترین اشکالش اینه که این که میگه که مبیع را سالم قیمت میکنیم و مبیع را معیوب، این هر دوتاش غلطه. عرش این نیست که حساب بکنیم این سالمه چقدر معیوبه چقدر، باید بگوید که عرش اینه که مبیع را حساب بکنیم سالمه از این عیب، نه سالم، سالمه از این عیب، ولو اینکه صد تو عیب دیگه هم داشته باشه اون ملاک نیست. یعنی لازم نیست که مبیع سالم باشه، فقط میگیم که مبیع لو فرز این عیبو ندارد، حالا عیب دیگه میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه. یک. بعدم که میگیم که سمت و قوم علا انها معیبتون، حساب میکنیم که اگر که معیوبه چقدر، نه اینکه اگر معیوبه. ثم تقوم على انها معیوبتون به هازل عیب، به این عیب نه به عیب دیگر، نه اینکه حساب میکنیم اگر سالمه چقدر اگر معیوبه چقدر، باید حساب بکنیم اگر سالمه از این عیب و اگر معیوبه به این عیب، اینجوری باید حساب بکنیم. اشکالایی که به ابو حنیفه وارده همه اشکالات به اینم وارده، علاوه بر این اشکالات دیگر. اینم مال مالکی ها. تعریفش یکی نیست، یعنی این اشکال بیشتر داره، همین اشکال عیب خاص را که ابو حنیفه این اشکال بهش وارد نبودا، چون ابو حنیفه کلمه العیب را یا از صحیح را با الف لام آورده بود، بلذا میشد هاذا العیب یا هاذاس. و اما شافعی ها، شافعی ها عیب و عرش را اینجوری تعریف کردند، گفتند که جزء من ثمن المبیع، عرش جزئی از ثمن مبیع است، نسبته الیه نسبت این جزء به خود سمن نسبت ما ینقص العیب من قیمت المبیع، نسبتش همون نقصیه که عیب از قیمت کالا ایجاد می کند. لوکان سلیمن، اگر سالم بود، حالا که معیوبه قیمتش چقدر کم شده؟ نسبت این ما به تفاوت الا تمام القیمه، یعنی ما به تفاوت بین صحیح و معیب را از قیمت میگیریم. این حرف شافعی ها. من دقیقا تعریفی که شیخ انصاری تو مکاسب زکه همین تعریف شافعی هاست، اونم دقیقا همین بود. شیخ انصاری میجوری فرمودیه اِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ السَّمَنِ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ كَنِسْبَتِ تَفَاوُتْ بَيْنَ السَّحِيهِ وَالْمَعِيبِ إِلَى السَّحِيهِ. این عبارت مکاسب. عبارت شافعیه مینه جُزْءٌ مِنْ سَمَنِ الْمَبِيْ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ نسبتو فلان. یه اشکال مشترک به شیخ انصاری و به شافعیم اینه که سمن لازم نیست جزء عرش، لازم نیست جزء سمن باشه. به عبارت دیگر می شود گفت، یه مثالی عرض بکنم، اگر که فرض کنید شما رفتید از همسایه یه نونی رو قرض گرفتید، یه تخمر قرض گرفتید، فردا که میخواید پس بدهید قرضو، اگر خود همون نونه موجوده، همون نونی که دیروز قرض گرفتی موجوده، میشود این نونو به همسایه ندیم با اینکه عین مال همسایه است، عوضشو بدیم؟ جایزه دیگه. یعنی لازم نیست که عوض قرض همون باشه که شما قرض گرفتید. قبلا من شاید مثلا یه دو سه ماه قبل ها اینو خیلی هم تاکید میکردم، میگفتم که عرش غرامته، عرش جزء سمن و مسمن نیست. اگر عرش غرامت باشه پس اصل این غلطه که کسی بگوید عرش جزء من الثمن. حتی اگر بایع پولی که از مشتری گرفته عین پول موجوده، حالا که مشتری میگه عرش میخوام، بایع میتونه بگه اینه بهت نمیدم، یه چیز دیگه بهت میدم، این جایزه، چون داره غرامت میده نه اینکه جزء ثمن رو. اگر حرف شیخ انصاری باشه یا حرف شافعی باشه، مشتری میتونه بگه عین اون پولی که دادم از همون باید بدی. این اشکال خاری اینا به خاطر اینکه اصلا یه تعریف واضحی از عرش ذکر نکردن. ها نه، نه این که مبنایی، یعنی همشون اینا قبول دارند، اینا همه ها، چه شیعه بود چه سنی، همه قبول دارند که وقتی مشتری عرش میخواد از بایع بگیره، بایع میتواند سمن را ندهد. این همه قبول دارند، یعنی هیچ اختلاف توشنی که بایع میتونه بگه این عین مال شما موجوده ولی از این نمیدم، یه مال دیگه میدم. بله بله، حتی اینا ها. خب اینم مال شافعی. و اما حنبلی ها، حنبلی ها میگویند که عرش قسط و ما بین قیمت صحیح و المعیب من السمن. عرش بخشی سهمی از ما بین قیمت صحیح و معیب ثمن است، بخشی از ما بین قیمت صحیح و معیب از ثمن. خب اینم که همون اشکالاتو داره دیگه. اولا اینکه میگوید که بخشی از قیمت بین صحیح و معیب سمن، این معلوم شامل دیگه جنایات نمیشود، این فقط معاملاتو میگه. ثانیاً معاملاتم که میگه فقط بیعو میگه، شامل بقیه معاملاتو نمیشه. ثالثاً میگوید که عرش قسطی از سمنه، در حالی که عرش قسط سمن نیست، عرش یه نوع غرامته. ثالثاً رابعاً این که عرش ما بین قیمت صحیح و معیب نیست، نسبت ما بین صحیح و معیب از سمنه، نسبتشه، نه اینکه جزئی از اون باشه یا خود قیمت صحیح و معیب. بعدن انشاءالله خواهیم گفت تو روایات با اینکه صریحاً میگوید، روایات صریحاً میگه عرش اینه که آدم قیمت عیب را بدهد یا ما به تفاوت صحیح و معیب را بدهد، این تو روایات مکررم اومده ها، خیلی تو روایات هست، ولی هیچ کدام این روایات نمیشه اینجوری بپذیریم، باید تمام اینا توجیه بشه. از خود این عبارات پیداست که سنی ها هم تو ذهنشون این بوده، علمای شیعه هم همین، که همیشه عرش را نسبت بگیرند نه قیمت صحیح و معیب و ببینند چقدر سو ما به تفاوت بگیرند، این نیست. عرش اینه که بگوییم اگر سالم بود چقدر میارزید، اگر معیوب است به این عیب چقدر میارزه، نسبتش چقدره، هرچه نسبتش بود از ثمن معامله. اینجوری باید فرض بکنیم، اگر تو روایات هم خلاف این اومده اونا رو باید توجیه بکنیم، حالا دلیلش بد میاد. صلی الله علیه و محمد و آله. این دقیقا همین می شدم، این بحث عرش اینه، دو تا ماشین تصادف میکنند، این یکی که خسارت دید قیمتش کم میشه، این الان اینجا باید عرش بگیره، عرشو کی باید بده؟ اون بابا، اونی که خسارت رو ایجاد کرد، با اینکه او ضامن مال مردم نبود که. حالا اینا رو میرسیم که اینا الان تمام این تصادفاتی که الان پیش میاد اینا همین بحث عرشه. بله بله، آدرسشون حنبلی ها و شافعی، هر دوتا رو، حنبلی و شافعی رو، هر دو رو از مقنی و مقنع، مال ابن قدامه. میدونید که دو تا ابن قدامم هستا، هر دو هم عبدالله ابن محمد ابن قدامه مقدسی، و اینا دو تا آدمند، یکی صاحب کتاب مقنی، یکی هم صاحب کتاب مقنع. اینا مال مقنی بود، این دو تا کلام ابو حنیفه رو از کتاب تبیین الحقایق نقل کردم، تبیین الحقایق مال، و همینجور کتاب الام، الام مال خود ابو حنیفه، تبیین الحقایق مال وایلی، و حرف مالکی ها را هم از کتاب ابن حطاب مغربی، جلد 1 صفحه 44.